بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خدا رو شاکر هستیم که در خدمت شما هستیم و تقدیم نگاه گرم شما عزیزان میکنیم. یکی دیگر از برنامه های آینه تاریخ رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، شامگاه جمعتون به خیر باشد. و میدید که ما در یه همچین ساعت و دقیقی در جمعه شبها مهمان شما میشیم و در خدمت کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر جواری هستیم و مسائل تاریخ و سیره رو بررسی میکنیم و سوالات شما رو هم مطرح میکنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب قزبانی و شما بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و وقت خیر دارم و عرض تسلیت سال روز شهادت امام پنجم، امام محمد باقر سلام الله علیه باقر العلوم رو تسلیت عرض بکنم. ابتدا به محضر مقدس خلفه صالحش امام عصر سلام الله علیه و همچنین محضر شما بینندگان گرامی، انشاءالله که همه مشمول توجهات خاص اون حضرت باشیم، بتوانیم به هر حال حق تشیع رو نسبت به اون بزرگوار در حد توانمون ادا بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم. ما خدمت شما عرض تسلیت داریم و خدمت بینندگان عزیز و آقا امام عصر که صاحب عزای این سال روز و این مناسبت هستن. انشاءالله که بتونیم در یه همچین روزهایی و در همچین ساعاتی در خدمت آقا امام عصر باشیم و عزادار حضرت امام باقر علیه السلام. خب عزیزان میننده 3015-1515 سامانه پیامکی ما، 313 را اگر فرستید عضو کانال ایتای شبکه خواهید شد و اونجا کلیپ ها هست، سری از برنامه ها اونجا معرفی میشه و اونجا میتونید در خصوص خیلی از اخبار شبکه جهانی حضرت ولی عصر قرار بگیرید. تلفن های برنامه هم که باز هست، میتونید تماس بگیرید، به صورت مستقیم سوالاتتون رو مطرح کنید. جواب دکتر انشاءالله پاسخگوی سوالات شما از بیننده هم خواهند بود. علاوه بر شبکه ماهواره‌ای که میبینید، از طریق سایت شبکه، اپلیکیشن شبکه که در گوشیاتون نصب میشه، ما رو همزمان میتونید ببینید. با آرشیو شبکه هم دسترسی خواهید داشت انشاءالله. خب استاد عزیز، همونگونه که شما فرمودید، امروز که سال روز شهادت جانسوز آقا امام باقر علیه السلام است، ما روال اون بر این هست که به اون مناسبت ذکر میکنیم، بعد به سیره هم، سیره پیامبر هم بپردازیم. ولی خب سوالات در این خصوص زیاد هست، اگر اجازه دید امروز ما به سیره امام باقر خصوصی بپردازیم که باز هر سیره هر پیامبر، هر امامی رو که ما بررسی کنیم، ما رو بیشتر با آقا امام عصر نزدیک میکنه، چون همین سیره دقیقا همون سیره آقا امام عصر هم خواهد. یکی از مهمترین مباحث در خصوص حضرت امام باقر علیه السلام هم گونه که اسم مبارک ایشون حضرت امام محمد باقر هست، باقر علوم بودن ایشونه دیگه. بحث علمی ایشون یک وزن و یک ابهت خاصی داره. در خصوص برای اون توضیح میفرمایید که ابهت علمی امام رو برای اون روشن تر کنید.
خواهش میکنم. بله، عرض میکنم که همطور که اشاره فرمودید، لقب باقر العلوم لقب مختص امام باقر سلام الله علیه هست، در حالی که خب دیگر ائمه علیهم السلام هم به سهم خودشون در عصر خودشون به هر حال شکافنده علم بودن، خدمات علمی داشتن، بخصوص امام صادق سلام الله علیه که دیگه زبان زد هست، تعداد شاگردان امام صادق قابل قیاس حتی با شاگردان امام باقر سلام الله علیه نیست، بیش از 4000 نفر طبق تحقیق کسانی که بررسی کردن و گزارش شده امام صادق شاگرد داشتن. اما اینکه امام باقر سلام الله علیه لقب باقر العلوم رو دارن، این همون لقبی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دادن به این نواده بزرگوارشون و دلیلش هم به نظر میرسه که چنین چیزی است که عصر امام باقر یک زمینه فراهم شد بعد از قریب به یک قرن از ظهور اسلام، یک زمینه خوبی فراهم شد برای ایفاء نقش علمی خاص برای امام باقر. از این جهت یبقر العلم هو الذی یبقر العلم باقر، اون تعبیر معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله به جابر بن عبدالله انصاری فرمود تو او رو درج خواهی کرد، روایت معروفی که حضرت ائمه رو به اسم معرفی کردن به جابر، زین اون آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پیامبر اکرم در توصیف مصادیق این اولوالامر رسیدن به سلام محمد ابن علی الباقر و فهمدن و هم الذی یبقر العلم بقرا و ستدرکه یا جابر، یه جابر تو رو درک میکنه و سلامان رو به او برسان و او علوم رو میشکافد، یعنی در واقع مردم رو به اون متن و درون دقائق علمی در عرصه های مختلف راهنمایی میکنه. و به نظرم اون زمینه که فراهم شد بخشش ناشی از این مسئله بود که به هر حال یک قرن تاخته بر فرهنگی کردن، ضد فرهنگی در واقع. این تاختن یعنی حرکت ضد فرهنگی خلفا با منع تدوین حدیث در عصر خلیفه دوم آغاز شد و تشویق و توصیه به جعل حدیث در عصر معاویه ادامه پیدا کرد و بخشنامه رسمی معاویه بده به نقاط مختلف به جعل حدیث بر ضد امیرالمؤمنین و به جعل فضائل امیرالمؤمنین برای دیگران و منع نقل فضائل امیرالمؤمنین در برحال محافل و اینها. حتی در اون گزارش که حالا در همین برنامه هم یادم مکرر من تأکید میکنم و این گزارش ابوالحسن مدائنی که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 44 میاره از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی، در ادامه اون نقل دارد که فضا انقدر سخت بود حتی بعد از دوره معاویه در دوره خلفای اموی، انقدر دوره حجاج به خصوص انقدر سخت بود که کسی اگر میخواست چیزی راجع به فضل امیرالمؤمنین بگه در خانه خودش اعتماد نمیکرد، حتی به غلام خودش، به خدمه خودش، به حتی اهل خانه خودش. خیلی باید عهود و مواثیق مغلظه، یعنی به هر حال قسم میداد و مطمئن میشد و فلان که جای درد پیدا نمیکنه بعد چیزی نقل میکرد در این باره. فضا انقدر سخت بود. این فضا یک قرن ادامه داشت، اما عصر امام باقر، عصر امامتشون از سال 94 یا 95 بنابر اختلافی که در باره سال شهادت امام سجاد سلام الله علیه وجود داره شروع شد و 3-4 سال نگذشت از امامت حضرت، عمر بن عبدالعزیز آمد سر کار و اصلاحاتی رو شروع کرد. این اصلاحات عمر بن عبدالعزیز در کنار یک تشنگی علمی، یعنی اختلاف علمی که موجب تشنگی علمی شد، اختلاف از این جهت که خب یک قرن گذشته بود، احادیث پیامبر اکرم به حال در لفافه بود، درست نقل نمی شد، اهل بیت را هم بایکوت کرده بودند، اختلاف مذاهب فقهی پدید، فقهای پدید آمدند، هر کدوم نظری داشتن، گاهی متحیر بودند در اینکه به هر حال پاسخ مسئله چیست، اصحاب رأی پدید آمدند، کم کم زمینه برای امثال ابو حنیفه و بحث قیاس و فلان امثال رو پدید آمد و کسانی تابع حدیث بودن، اهل الحدیث و اعتماد بر حدیث داشتن، کسانی اصلا گفتن عقل رو راهی نیست در فهم متون دینی، در نقطه مقابلش معتزله پدید آمدن که به عقل نقش خاصی میدادن. یه بلبشوی فکری فرهنگی بود در اواخر قرن اول، اوایل قرن دوم، دقیقا در همین دوره امامت امام باقر که تقریبا 20 سال دیگه 94 95 تا 114 قول صحیح تر درباره سال شهادت امام باقر 114 هست و اقوال دیگری مثل 113 115 116 117 118 اینا 6 7 قول تقریبا هست، اما قول صحیح تر 114. 20 سال تقریبا دوره امامت حضرت و عرض کردم چند سال نگذشته این فضای ضد فرهنگی، اختلافات نظری در باب فقهی، باب اعتقادی، امثال اینها در کنار منع تدوین حدیث سبب شد که یک تشنگی در جامعه پدید بیاد که بالاخره یک کسی بیاد فرج رسان بشه برای این وضعیت. عمر بن عبدالعزیز هم گویا ناشی از یک چنین طلب اجتماعی آمد به عنوان یک مصلحی، مثلا در یک مورد سوپاپی رو باز بکنه برای اینکه در حال بگه ما بنی امیه اینقدر هم که شما فکر میکنید بد نیستیم و کار ظاهر اصلاحی رو انجام داد. مثل همین بحث آزادی نقل حدیث و تدوین حدیث به نماینده فرهنگی خودش در مدینه ابلاغ کرد که احادیث پیامبر رو بنویس، بگو بنویسن. گرچه ما گزارشی نداریم که حالا عرض کنم که او موفق شده باشد کار خاصی انجام بده، اما بالاخره این منع برداشته شد. کم کم در طی چند دهه از اوائل نیمه اول قرن دوم کم کم تدوین های شروع شد و در چنین فضایی خب مردم روی می آوردن به امام باقر سلام الله علیه، سوالاتشون مطرح می کردن. این روایت قتاده روایت خوبیه. من شایدم در همین برنامه سال قبل وقت دیگری اشاره کرده باشم، عزیزان بینندم شاید در خاطرشون باشه، اما نکاتی درش هست.
یاداوریش هم شیرینه هم مفید.
بله، و آدرسش عرض بکنم بعد گزارش گونه اشاره بکنم به روایت. در کتاب شریف کافی آمده جلد ششم صفحه 256 روایت هم از ابو حمزه سومالی هست، صحابی خوب امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم سلام الله علیهم رو درک کرده، شهادت امام صادق رو درک کرده و اوائل در حال امامت امام کاظم رو، چون اون دعای معروف هم که از همین جناب ابو حمزه است. اجمالش اینه که میگه من در مسجد پیامبر نشسته بودم، ظاهرا ایام حج بوده، میگه اقبل الرجل فسلم، یکی اومد و سلام کرد، بعد از من پرسید که من انت یا عبدالله. حالا این که سلام کرده که بوده در ادامه معلوم شد که قتاده بوده، قتاده ابن دعامه صدوسی، نابینا هم بود، از فقهای عامه در بصره، فقیه و اهل البصره، عامی هم بوده و نابینا. نظام میگه تو کی هستی؟ میگه قول تو رجل من اهل کوفه. ابو حمزه میگه گفتم من یکی از اهل کوفه هستم. و گفتم حالا چه کار داری؟ گفت که آیا ابا جعفر محمد ابن علی باقر رو میشناسی؟ گفتم بله. چه کارش داری؟ گفت که من هیئت له 40 مسئله اسأله عنها، 40 تا مسئله آماده کردم که ازش سوال کنم. فما کان من حق اخذته و ما کان من باطل ترکته. اون جوابایی که درست گفت من بهش عمل بکنم، اونایی که باطل بود ترک کنم، عمل نکنم. ابو حمزه زرنگتر از اون گفت که هل تعرف ما بین الحق والباطل، اصلا تو بین حق و باطل رو میتونی بشناسی؟
تشخیص میدی؟
قال نعم. گفت بله. گفتم پس چه نیازی به او داری؟ اگه خود تشخیص میدی، فما حاجتو که الیه اذا کنت تعرف ما بین الحق والباطل. خب میدونی دیگه چه نیازی به امام باقر داری. گفت که یا اهل کوفه انتم قوم لا ما تو طاقون، چقدر کم طاقت شما اهل کوفه. به تعبیر ما الان خیلی گیر نده، من ازت خواستم امام باقر معرفی کنید. الا رأیت ابا جعفر فاخبرنی، اگه دیدی من رو خبرم کن. و عرض کنم که میگه فمن قطع کلام معه، حرفم تمام نشد که دیدم که حتی اقبل ابو جعفر علیه السلام امام باقر وارد مسجد شدن و حوله اهل خراسان و غیره، از اهل خراسان غیر اونها پر بودن، احاطه کرده بودن دور حضرت رو. یسالونه عن مناسک الحج، از مناسک حج سوال میکردن، خودش نشون میده که بس ایام حج بوده. فمضا حتی جلس مجلسه، امام تشریف بردن در اون جایگاهشون نشستن، مجلسه نشون میده پس مکان خاصی در مسجد النبی داشتن برای تدریس. و جلس الرجل قریبا منه، و این فردم رفت نزدیک امام نشست، قتاده. ابو حمزه میگه من رفتم اینجا نشستم که بشنوم کلام امام رو و سخن قتاده رو. و حوله عالم من الناس، یک عالم جمعیت دوره، من الناس نه فقط شیعه، عموم مردم دور حضرت جمع بوده. خود این نشون میده پس چقدر تشنه هستن و ایام حج هم هست، مناسکشون انجام بدن، مطمئن نیستن که این چی از فقها میشن من درست باشه، اطمینانی به حضرت دارن، حضرت مرجعیت علمی داره برای این مردم که میان میپرسن، با اطمینان خاطر میرن سراغ کارشون. فلما قضا حوائجهم انصرفوا، وقتی که مردم به هر حال متفرق شدن، التفت الى الرجل، حضرت رو کردن به این قتاده، پرسیدن من انت، تو کی هستی؟ گفت انا قتاده ابن دعامه البصری، من قتاده ابن دعامه هستم. امام که شنید فهم انت فقیه اهل البصره، هم فقیه اهل البصره تو هستی؟ قال نعم. تا گفت نعم یعنی ادعای فقه داره میکنه در مقابل امام باقر. حضرت از اون که به تعبیر ما یک حالگیری هم ابتدا کردن ازش. فقال له ابو جعفر ویحک یا قتاده، وای بر تو ای قتاده، ان الله جعل عز خلق خلقا من خلقه، خداوند خلق مخلوقاتی رو خلق کرده، فجعلهم حججا على خلقه، اینها رو حجت بر بندگانش قرار داده، فهم اوتادون فی ارض قوامون به امر، اینها استوانه های در زمین هستند، قائم به امر الهی هستند، نجبا فی علم، استفاهم قبل خلق اذل عن یمین عرشه، اینا جن جایگاهی دارن، خداوند از دیرباز اینها رو خلق کرده و با من حجت های خودش بر بندگان. تا این حضرت فرمود که فسکت قتاده، تبینه قتاده خیلی سکوت طولانی کرد، ثم قال اصلحك الله والله لقد جلست بین یده الفقه ها، رو کرد به من باقی، گفت من در مقابل فقه های نشستم و قدام ابن عباس مثل ابن عباسی، اما فمن طرب قلبی قدام واحد منهم من طرب قدامک، هیچ دل قلبم اینطور به تپش نیفتاد اینطور که مقابل شما الان مضطرب شدم. اینو که گفت حضرت همون ویحک اتدری این انت، میدونی کجا هستی؟ انت بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدب و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. تو در چند جایگاهی هستی، بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، فانت ثم، تو اینجا هستی و نحن اولئک، ما اون رجال هستیم، ما اون کسان هستیم. قتاده ناچار شد که اقرار بکنه، گفت صدقت والله، جعلنی الله فدا، خداوند من فدای شما بکند، درست گفتید، والله ما هی بیوت حجاره ولا طین، خانه های شما خانه های گل و سنگ و اینها نیست، بلکه خانه های معنویتی است که خداوند متعال اذن هدایت خلق رو به اونها داده. خب نوبت رسید به این که حالا این 40 تا مسئله که این داره سوال بکنه. حضرت مثلا فرمود خب بفرمایید، گفت که فاخبرنا عن الجبن، راجع پنیر
این هم سوال به اینجا رسید.
فتبسم ابو جعفر، امام تبسمی کردن، فرمودن رجعت مسائل که الا هذا، کل این 40 تا مسئله برگشت به پنیر. قال ظلت علیه، یادم رفته، مثلا این ابهت علمی که هست کرده مقابل این دریای علم امام. امام فهمت حال اشکال نداره، لا به عصبه، حالا سوال چیه راجع پنیر؟ راجع مایه پنیر سوال کرد، گاهی از میته به حال از اون شیردان حیوان ارشاد که حیوان از شکم بره یا بزغاله اون، یا مثلا حیوان پرنده از اون شیردانش یا برها چیزدانش به اصطلاح انفحه میگن، از اونجا آگاهی میگیرن به اصطلاح مای پنیر رو، آیا حلال هست یا حلال نیست؟ امام توضیح دادن که نه این حلاله، مثل که تخم مرغ یکی از دل مثلا
مرغ مرده
خارج میشه، حضرت مثال به اون زدن که نظر راجب تخمه ها، گفت که من نمیخورم، حضرت فرمود که اگر جوجه بشه جوجه شو میخوری یا نه، گفت بله، گفت تخمه ها مثل همون حلال اون تخمه، این هم به همون ترتیب. بعد حضرت یک قاعده گفتن در این یک مجلسه، اما حضرت یک قاعده مهم فقهی رو بهش مطرح میکنن، فرمودن که فشتر الجبن من اسواق المسلمون، پنیر از بازار مسلمون ها بخر، من عید المسلین، از دست نمازگزاران، ولا تسأل عنها، اصلا کارت نباشه سوال نکن از کجا اومده، مایه چی بود تو بازار مثلا، حمل بر حلیت بکنو الا ان یاتیه که من یخبره که عن، مگر اینکه واقعا کسی بیاد خبر بده که این مثلا میته بوده، نجس بوده، چه بوده، یعنی قاعده سوق، اصطلاح سوق المسلمین که در فقه مطرح است، حضرت در اینجا به این مطرح کردن. من این روایت رو تاکید میکنم به خصوص هر سال ایام مربوط به امام باقر سلام الله علیه، که یکی از روایات خوبه که تصریح داره در اون بعد مرجعیت علمی امام در مدینه و در عالم اسلامی. چرا؟ چون بالاخره از نقاط مختلف ایام حج می آمدن، خراسان و غیر خراسان می آمدن خدمت حضرت، و در مدینه گویا ملجا و پناهشون، پناه علمیشون امام باقر سلام الله علیه.
یعنی این آوازه هست، این فکر و اندیشه در میان مسلمان ها هست که
هست.
اگر جای علم هست، اگر نقطه ای هست که سرچشمه علم اینجاست،
بله.
که این فرهنگ شده.
بله. دو تا از همین فقهای عامه هستن که حضرت بهشون میفرمایند، اون جمله معروف شرقا او غربا، برید به شرق عالم یا غرب عالم، فلن تجدا علما صحیحا الا ما
خرج من بله اشاره میکنم به سینه خودشون میگم فقط هیچ
این علم صحیحی پیدا نخواهد که مگه اون چی که از نزد ما اهل بیت خارج بشود، یعنی با این صراحت به این هم اون مرجعیت علمی خودشون رو مطرح میکنن و اینجا باز یک گزارش تاریخی خوبیه که نشون میده در این ایام مردم دور امام جمع شدن، عالم من الناس، و این چنین ارسال که بهره علمی میبرن از حضرت. و رضا این فضا و این شرایط بود که موجب شد رسول خدا صلی الله علیه و آله این لقب رو به امام باقر بده. باز تاکید میکنم این بحث بعد علمی که ائمه علیهم السلام کلهم نور واحد،
بله دیگه همه باقر و نورن، حتی خواسته
بعد امام صادق که روایت بیشتری موفق شدن به شاگردان بیشتری، اما امام باقر شرایط اصل آغازگر بود در واقع بعد از اون بایکوت و من علمی یک قرنه.
درسته، خیلی متشکرم استاد. البته سال دیگه هم ما داشتیم، یه اشاره شما داشتید به این قضیه که بحث اون سلوک اجتماعی حضرت امام باقر علیه السلام با مخالفینش الان خب اینجا در قطعه اولش خب با یک حالت خاصی اومده، هم موضع گرفته بعد عوض شده،
یعنی هم متوجهش کرد با یک تشری،
بله
با تشر اخلاقی در واقع متوجهش کرد که تو کجای کاری ادعای فقاهت میکنی، فقه نزد ماست. اما بعدم حاجتش رو رفت کرد، حضرت سوالش جواب دادند و با
خودش یک همین بحث نوع رفتار حضرت امام باقر با این هست. حالا با مخالفین به صورت خاص نمونه های دیگه هم هست اگه بفرمایید.
من یه گزارش خوبی هست راجب اهل یکی از رجل من اهل شام. تا معمولا میگیم که یک شامی ذهن ساق اون رجل شامی که مقابل شد با امام حسن علیه السلام و اهانت کرد امام حسن مجتبی سلام الله علیه، رفتار اخلاقی خوبی داشت و جذبش کرد. شبیهش با مختصر اختلافی درباره امام باقر سلام الله علیه هست. آدرس این روایت رو عرض کنم و متنش رو اشاره بکنم.
از این گزارش هایی که الان شما اشاره کنید مشخص شام در اون زمان یک فرهنگ خاصی داشته، خیلی
بله شام که
تربیت شده دیگه معاویه و بنی امیه،
بله
بیشتر از اونم در نمیاد، همه مبغض اهل بیت و اینها
بودن، قرنها این فرهنگ شوم ضد اهل بیتی درشون وجود، بغض اهل
سوخ پیدا کرده
دیگه. بوده بله، الان که دیگه دوره بنی امیه هستن دیگه، بله حاکمیت امویه در شام. در اماری مرحوم شیخ طوسی هست این روایت، صفحه 410 و 411 مرحوم شیخ طوسی نقل کرده با سند خودش از ابراهیم احمری، قال حدثنا محمد بن سلیمان عن ابیه قال کان رجل من اهل شام یختلف الی ابی جعفر. اجمالش اینه که یکی از اهل شام میومد خیلی رفت آمد داشت با امام باقر سلام الله علیه به خانه حضرت، و کان مرکزه بالمدینه یختلف الی در مدینه حضور داشت و یختلف الی مجلس ابی جعفر. و جالبه که حضرت عرض کرد که میبینی من زیاد میرم میام خدمت شما، این به خاطر این نیست که من علاقه به شما دارم، ولا اقول ان فی الارض احدا ابغض الی منکم اهل البیت.
الله
اکبر، یعنی شما مبغوز من هستید، مبغوز من هستید،
دشمن ترین، نه
دشمن، مبغوز ترین،
مبغوز ترین، خیلی
واعلم ان طاعت الله و طاعت رسول و طاعت امیر المؤمنین فی بغضکم، اعلم و میدانم که طاعت خدا و طاعت رسول خدا و طاعت امیر المؤمنین منظورش خلیفه اموی
همون خلفای اموی خودشون،
فی بغضکم در بغض شماست، ولکن اراک رجلا فصیحا، چون شما رجل فصیحی دیدم، لک ادب و حسن لفظ، ادب
الله،
ادب چطور جذب میکنه برای ما درس، واقعا اصل رو ادب بگیریم، اصل خوش اخلاقی بگیریم، به خصوص امروزه تو این فضای ضد فرهنگی که بعضا ایجاد میکنن، تنها راه برای جذب مخالفان، برای جذب افرادی که اهل منکر هستن، اینکه با اخلاق اسلام انسان وارد بشه، حتما تأثیرش رو داره. لک ادب و حسن لفظ، خوش بیان هستی، خوش لفظ هستی و ادب داری، و انما الاختلاف الیک لحسن ادبک، این که من میرم میام نزد شما به خاطر حسن ادب شماست. میگه که امام باقر سلام الله فرمود که بهش کان ابو جعفر یقول له خیرا، خوب خوش سخن میگفت حضرت با او، و میفرمود که لن تخفى علی الله خافیه، برای خداوند چیز مخفی نیست، نیات تو رو میداند و برای چی میای و میری و اینها. میگه چیزی نگذشت که این شامی مریض شد، خیلی هم شدت گرفت و اشتد وجعه، مرض و اشتد وجعه. وقتی که خیلی دیگه در آستانه احتضار قرار گرفت، ارشاد که یکی از بستگانش و ولیش رو خواست و بهش گفت که وقتی که من از دنیا رفتم و روی من پارچه کشید، بر نعش من پارچه کشیدید، فأت محمد ابن علی، برو نزد محمد ابن علی و اعلم ها انی انا الذی امرتک بذلک، بهش بگو که من تو رو فرستادم نزد او و خبرش کن بیاد. یه فلما ان کان فی نصف اللیل، نصف شب که شد اینا اطرافیان خیال کردن که این از دنیا رفته، صبح که شد همون شخص که از بستگانش بود ولیش بود رفت و در مسجد و بعد از نماز امام نماز رو خوند و تبرک و کان الله صلی عقب فی مجلس، امام میشست برای ترغیبات در مسجد النبی. قال له یا ابا جعفر ان فلانا الشامی قد هلک، اون فلان شامی از دنیا رفته و از تو میخواد که نمازشو تو بخونی، نماز میتشو تو بخونه، وصیت کرده بعد. امام فرمود نه، از دنیا نرفته، این به خاطر تفاوت دمای شام و اینجاست، اینجا گرمه، حجاز گرمه، شام هم سرده و ارشاد که
از هوش
این موجب شده بعد برای یک عارضه فیزیولوژیکی در بدنش رخ بده و عجله نکنی تا من بیام. بعد حضرت بلند شدند و وضو گرفتند و دو رکعت نماز خواندند و دست مبارکشو مقابل صورت گرفتند و دعای زیادی کردند و بعد به سجده رفتند تا خورشید طلوع کرد، در سجده دعا و سجده و اینها. بعد حضرت رفتند به خانه اون فرد شامی، داخل شدند و صداش کردند، فعجابه او جواب داد، بلند شد، ثم اجلسه و پسند، بلند شد نشوندش حضرت و یک شربتی سویقی چیزی گفتن که آوردند و بهش دادند و به خانوادش گفتن که املعو جوفه و بردو صدره، بهش چیز خنک بدید، خنک بدید به طعام بارد. این دستور دادند و حضرت تش بردن. چیزی نگذشت که اون شامی حالش خوب شد و اومد نزد امام. در خلوت نزد امام گفت که اشهد انک حجت الله علی خلقه و بابه الذی یعتامه، تو حجت الهی بر مردم هستی. حالا این که مبغوظ ترین بود امام نزد او، فمن اتا من غیره که خواب و خسر، هر کس از غیر مسیر شما بخواد دین دار بشود دوچار خیبه و خسران شده و ضل ضلالا بعیدا. امام باقر فرمود که خب چی شد، حالا چطور شد یه دفعه چنین اقراری کردی؟ گفت که من در آستانه احتضار قرار گرفتم و چیزی نگذشت که منادی، صدای منادی شنیدم که به گوشم میشنیدم که گفت که و ما انا بنائم، میگه من خواب نبودم، میشنیدم با گوشم این صدا رو که رد و علیه روح، روحشو بهش برگردانید، فقط سألنا ذالک محمد ابن علی، محمد ابن علی باقر دعا کرده، این از ما خواسته. امام فرمود که اما علمت، جمله امام جالبه، اما علمت ان الله يحب العبد، خداوند گاهی یک بنده رو دوست داره اما یبغض عمله. خیلی از ما شیعیان مؤمنان به هر حال ممکن خدای نکرده مرتکب گناهی بشیم، خداوند دوستمون داره به خاطر ایمانمون، حب علی، امثال اینها، اما عملمون رو خداوند دوست نمیداره، عمل مؤمن وقتی گناه باشد اینها. و یبغض العبد، گاهی بنده رو به اصطلاح بدش میاد اما یحب عمله، عملش رو دوست داره، مثل تو، توی شامی
به خاطر اینکه خراب بوده،
شیعه نبودی اما اینکه نزد ما میرفتی و میومدی و به هر حال احترام میکردی، این عمل تو خوب بود و همین موجب نجاتت شد. فصار بعد ذلك من اصحاب ابی جعفر، یه بعدن تبدیل شد به یک از اصحاب امام باقر سلام الله علیه. لب به کلام در اینجا همون بحث حسن خلق امام هست، حسن ادب که این تصریح میکنه، حسن ادبک و این بالاخره جذبش میکنه این فرد.
حاجا این روایت حالا خیلی بحث داره، حالا سیره فردی امام باقر اصلا که فهمید تا طول آفتاب سر به سجده داره، این ولایت تکوینی امام، علم غیب امام، بحث طب، یعنی هر کدوم از اینها تو این یک حدیث پر از این همه علوم. واقعا حیف امید که اینو به این سادگی رد بشیم، ولی خب واقعا هم وقت محدوده، این حالا شاید برنامه ها فقط برای یک حدیث بشه گذاشت و تحلیل و تبیین بشه. خیلی بحثش خوبه. این حدیث رو در کجا آمده بود؟ آدرس دوباره بدید که
توسی صفحه 410
بیننده کسی دوست داشت مراجعه کنه بیشتر وقت کنه. بله
بله صفحه 410
410
میدونم یه بزرگانم کتاب عملی داشتن، شیخ صدوق بله. داره، طوسی داره، مفید داره، مرتضی داره، ابن الشیخ یعنی پسر شیخ طوسی عملی ابن الشیخ، بله عملی یعنی مجموعه روایاتی که در ابواب مختلف جمع شده در یک جا.
اگه بخوایم به ذهن بیننده نزدیکش کنیم، املا گفتن دیگه.
بله
همیشه املا... مثلا ما تو مدرسه املا بهمون میگفتن، بله میگفتن ما مینوشتیم اینجا ائمه مثلا
نمیتونه
حدیثی گفتن اونا نوشتن.
بله املا یعنی به هر حال اینا که مثلا شیخ صدوق فرموده حدیث رو کسی اونجا کتابت کرده.
بله. املا
کرده، چنان که خود امیرالمؤمنین عمالی داره، همونطور به اسم عمالی معروف نیست، اما اون کتاب علی یا جامعات علی املاهای پیامبر بوده و کتابت امیرالمؤمنین.
درسته، خیلی متشکرم جناب دکتر. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت شما بیننده باشیم انشاءالله. خب از دارنده بعد از این میان برنامه برمیگردیم و من دوباره یادآوری کنم تلفن های شبکه باز هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو، نظرات پیشنهادتون رو به صورت مستقیم بپرسید و استاد انشاءالله پاسخی سوالات شما خواهم بود. برمیگردیم، خلاصه منتظر ما باشید.
شد سرها مگه یادم میره تو خیمه شد موقع، تو خیمه شد موقع یه عام گریه یه عام ناله یه عام داغی که روی هرام Thank you.
آجرک الله یا بقیت الله فی مصاب جدک الامام الباقر علیه السلام. ولی این کلیپی هم که پخش شد خیلی بحث زیبا و شیرینی بود. خود کلیپ آجر جباری یک بحث تاریخی قشنگی داشت که بحث حضور حضرت امام باقر علیه السلام در کربلا رو تو این کلیپ اشاره داشت و تو بحث این که حضرت جزء اسرای کربلا و کودکانی بودن که به شام رفتن و برگشتن اینا. متشکرم از اتاق فرمان به خاطر این انتخاب زیبا و مناسبی که داشتند. خب استاد قبل از میان برنامه نوع رفتار حضرت امام باقر علیه السلام با بالاخره مخالفین خیلی برامون جالب بود. این روایت روایت جامعی رو شما اشاره فرمودید از امالی شیخ طوسی که پرمحتوا پرموضوع.
بله.
یاد زندگی پس زندگی هم انداخت ما رو. این برنامه زندگی پس زندگی هم
بله.
خیلی جالب بود که در اون شخص اینو گفت، گفت من اونجا دیدم که حضرت امام باقر علیه السلام خواسته که برش کردن. از این نوع رفتارهای حضرت امام باقر، خب این با مخالفی بود، با مردم چگونه بود؟ خب بالاخره امام باقر در همون مدینه رفت آمد اینها داشتن. از اینم برام یه نمونه می‌فرمایید که بیشتر آشنا بشم.
عرض کنم که یکی از محورهای بسیار مهم در سیره اخلاقی معصومان علیهم السلام به طور کلی سلوک اجتماعیه که خیلی بهش نیاز داریم. ما به اصطلاح بر اساس مشی و سیره معصومان علیهم السلام رفتار اجتماعیمون با مردم رو سامان بدیم، منظم کنیم، منطبق بکنیم با معصومان علیهم السلام. به هر حال اونها با اینکه صاحب حکومت نبودن، اما اینطور نبوده منعزل باشن، یه گوشه برن عبادتشون رو بکنن و شاگرد تربیت کنن و فلان، حضور اجتماعی داشتن. یکی از عرصه های حضور اجتماعی این که در به هر حال مصائب مردم شرکت میکردن، در مراسم مصیبت و تشییع جنازه و امثال اینها، تسلیت گفتن و اینها شرکت میکردن، چه موافق چه مخالف، عموم مردم. این درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله با این تعبیر کان یشیع الجنائز راجع پیامبر آمده. کان یشیع الجنائز، کان که آمده این اسم مستمرن. پیامبر اکرم در مدینه تشییع جنازه می‌رفتن، در دورترین نقاط مدینه کسی از دنیا میره حضرت حضور پیدا می‌کردن.
مشخص خیلی امر مهمیه.
بله. و کان یعود المرضى فی اقصى المدینه، راجع پیامبر به عیادت مریضان در دورترین نقاط مدینه می‌رفتن. درباره امام باقر روایتی هست در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 171 از زراره آمده. کافی جلد 3 صفحه 171 زراره نقل میکنه، میگه قال کنت مع ابی جعفر علیه السلام فی جنازتن لبعض قرابته. یکی از نزدیکان حضرت از دنیا رفته بود و با امام باقر رفتیم برای تشییع جنازه. فلما ان صلى علی المیت، امام که نماز بر میت خواندن، قال ولی یهول ابی جعفر، ولی اون میت به امام عرض کرد که ارجع یا ابا جعفر ماجورن، خدا اجرتون بده دیگه، اذیت نشید. ولا تعنا لانک تلعف عن الماشون، حضرت مدارم جسیم بودن، اذیت میشه تا دم قبر بخواید تشریف بیارید و تا هنگام دفن و اینها، شما دیگه برگردید. به امام باقر زراره میگه منم عرض کردم که فقلت انا لعبی جفر قد اذن لک فر رجوع، به شما اذن رجوع داد این برحال ولی میت، فرجه خوب برگردی. ولی حاجه، منم یه حاجتی دارم، سوالی دارم از شما، میخوام اوریدن اسئله که انها، میخوام از شما سوال کنم. اون حاجتم رو حال چی بوده معلوم نیست، یه دار برحال فکر خودشم بوده زراره که برگردی به منم به کارم برسم، با شما کاری دارم. امام چه فرمود؟ فقال لی ابو جعفر علیه السلام انما هو فضل و اجر فبقدر ما یمشی مع الجنازه یؤجر الذی یتبعها. هر کس به همون اندازه که با جنازه میره به اجر میرسه، به فضل میرسه. انما هو فضل، هرچی بیشتر بیشتر. انما هو هر قدمی که بیشتر برداشته میشه اجر و فضل بیشتر میشه. این دو خواه حضرت میخواد برای طول تاریخ درس بده دیگه، فقط اون صحنه که نیست. انما هو فضل و اجر، این فضل و اجر است، این اومدن ما و حرکت ما. فبقدر ما یمشی مع الجنازه یؤجر الذی یتبعها، اون کسی که تبعیت میکنه دنبال جنازه میره تشییع میکنه، به مقدار چیزی قدم هایی که برمی داره اجر میگیره. این که میگه اذن داد ما برگردیم، فا اما به اذنه این فلیسه به اذنه این جئنا، ما که با اذنه این نیومدیم که رو با اذنه این برگردیم ولا به اذنه این نرجع. این نکته ایست، ما با بخاطر قرب الالله که خداوند میپسنده فرموده که به هر حال مؤمن فکر مؤمن باشد در تشییع جنازه شرکت کنه، با این بخاطر امر الهی و از خلوص رو حضرتی. چون الان نکته ایست، الان بعضیا تشییع جنازه میان یا مثلا مجلس ختم شرکت میکنن، تو نیت میتونه صاحب مجلس ببینه، البته به صاحب مجلس ببینه خوبه، چرا؟ برای اینکه تسلیت گفتن توصیه شده دیگه، تسلیت بگید اینها. اما اینکه بریم چون برای مجلس بابای من اومد، منم برم عوضش رو در کنم
دیگه، اون شاید یا اون مثلا اون ثواب اون،
یا برای اینکه بعدن گله نکنه، یا برای بعدن کارمش میفته، برم الان به باباش در مرگ باباش تسلیت بگم که بعدن بهش مراجعه کردم
روم بشه، مثلا
روم بشه اون نگه تو مثلا نیومدی و اینا. اینا همه نیات شرکالود غیر الهی است که امام داره در اینجا تذکر میده. میگه
بله تذکر میده که تجنازه یک نوع عبادته، اینا باید مخلصاً لله باشه.
بله، و به امر الهی انسان به عنوان یک تکلیف شرعی دینی، تکلیف اجتماعی شرکت میکنه و نیت هم نیت الهی. میگه ما به اذنه این نیمند که با اذنه این برگردیم، ما بخاطر اون اجر معنوی و امر الهی شرکت کردیم. توی نقل دیگری که حالا من فرصت نکردم اونو پیدا کنم بیارم، یادمه که دیرباز دیدم که در این تشییع جنازه یکی از این به اصطلاح فقهای عامه شرکت داشت و اون حالا این جریان بود یا جریان دیگری است، تو اون جریان دارد که امام تا دم قبر رفتند، تا هنگام قبر، تا دم قبر رفتند، صب کردند، جنازه دفن شد و در حین تشییع جنازه وقت این مثلا یک از بازماندهان شروع کرد سیه زدن و فریاد زدن و بیتابی کردن، و اون شخص عامی مثلا فقیه عامی پرخاش کرد و گفت که ساکت باش، بله برمیگردم، برگشت. و این که همراه امام باقر بود گفت فلانی برگشت، حضرت فرمود که اینطوری کار ما یک منکری کسی ببینه به خاطر اون منکر از تکلیف دست برداره. اونجا هست تو اون نقل، تا من دیگه فرصت نشد که اون نقلام بیارم و در کنار این ببینم، اما چنین چیز اونجا هست که تفاوت رفتار این فقهای ادعایی مندرآوردی عامی که اون زمان بودن با رفتار اصولی امام سلام الله علیه و نشون میده اون وقت.
یعنی یه وقتی یه جای رفتیم، یک حالا یه اتفاق بدی افتاد، نه دیگه همه رو بندازیم گردن
کسی منکر انجام داد، ما وظیفه رو ترک نباید بکنیم.
بله، خیلی کاربردی هم هست الان. بلد، دور زمانه، حالا نخواهیم زیادم بریم تو بحثش، یه اتفاقی میفته دیگه. حالا وقتی یک چیز قول شما یک مکروهی اتفاق افتاده، یک چیزی که مورد پسند ما نیست، نه بگیم کل این اصلا به درد نمیخوره، حالا یه مواردی که اتفاق میفته در بحث حکومت ها و اتفاقاتی میفته. خیلی متشکرم استاد، اینم نکته خیلی جالبی داشت که حتی در تشییع جنازه علمای اهل سنت هم حضور داشتن پس امام باقر علیه السلام. اینم بحث اجتماعی
فرق نمی کردن، مخالفون بله. بودن یا شیعه بودن، طبعا برای شیعه خب یک جایگاه دیگه
بله دیگه درسته. حاجا تو سیره تربیتی چی امام باقر علیه السلام برای تربیت فرزندان؟ بله، اینها نکاتی هم دارن طبیعتا چون علوم متعددی هست، در این خصوص هم دارید نکته رو بر ما؟
بله، روایت جالبی هست از امام صادق سلام الله علیه که امام بر ما خیلی درسه این. من حالا مقدمه روایت عرض نمی کنم چون فرصت نیست، آدرس روایت رو ابتدا عرض بکنم بعد. روایت در کتاب شریف کافی هست، جلد 2 صفحه 499 روایت آمده از امام صادق سلام الله علیه و میرسه به اینجا و از مقدمه که امام اشاره به این آیه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، بحث ذکر رو مطرح میکنه امام که زیاد اهل ذکر باشید. هر چیز حدی دارد، ما من شیئن الا و له حد ینتهی الیه الا ذکر. ذکر حد نداره، چرا؟ چون قرآن میگه ذکرن کثیرا، فلیس له حد ینتهی الیه، فرض الله عز و جل الفرائض فمن اداهن فهو حدهن. و تا میاد آیه رو اشاره میکنه از تو میگه لم یجعل الله عز و جل له حدا ینتهی الیه، هر چی انسان بتونه ذکر بگه. و بعد راجع به امام باقر ذکر میکنم پدرشون و کان ابی علیه السلام، امام صادم فرمود پدرم چنین بود، کان کذا یعنی مستمره سیره چنین بود، کثیر الذکر، کثیر الذکر بود. حالا تو پرانتز عرض میکنم خود امام صادق هم به اقرار مالک ابن انس این چنین بود، یه روایتی هست مالک ابن انس معروف فقیه یکی از فقهای چهارگانه مذاهب اربعه، اون میگه کنت ادخل علی جعفر ابن محمد مکرر بر امام صادق وارد میشم، او رو دائما در یکی از سحال میدونه، یا در ذکر بود یا در قیام بود یا در حال روزه بود، در حال عبادت بود، در یک حالت عبادت ذکر بود. امام صادق فرمود پدرم کثیر ذکر بود، لقد کنت امشی معه، من خیلی وقت با پدرم حرکت میکردم راه میرفتم، و انه لیذکر الله، هی زبانش به ذکر مشغول بود،
سلام الله،
و آکل معه الطعام، همراه او با هم غذا میشدم، و انه لیذکر الله، حالا بجز اون زمانی که مشغول غذا است اما در غیر اون حالت مشغول ذکر بود، و لقد کان یحدث القوم، با مردم برخره حدیث میگفت و سخن میگفت، و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، اما این باز نمیداشت حضرت که از ذکر غافل بشه، و کنت ارى لسانه لازقا به حنکه، زبانش رو میدم به سقف دهان چسبیده، میگه لا اله الا الله، میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، انسان میگه خب زبان
مرتب به هم
تن ذکریه که دیگه لب مشغول نیست، کسی بخواد در حال مخلصا ذکر بگه که ریا نشه و اینها، ذکر لا اله الا الله،
ذکر بی ریا همون لا اله الا الله است. که
حالا یکی از اشعار که بزرگان شوخی میکرد گفت که ذکر باریا میخواد یادتون بدم، و اممون من من معک
اون همش میم داره، ولی لام دیگه دقیقا فقط زبان هست و لب توش دقیقا
نداره. و کا از اینجاست میگه و کان یجمعنا، ما رو جمع میکرد یعنی خانواده رو، فیامرنا بالذکر حتی تطلع الشمس، میفرمایید که ذکر بگی تا خورشید طلوع کنه، یعنی بین تعقیبات بین طلوع بیدار شدن بیدار بودن توصیه امام باقر بوده به فرزندانش، و یامر بالقراءه من کان یقرا منا، بعضی از ما میگه قرآن بخونید، و من کان لا یقرا منا امره بالذکر، کسی اگه قرائت نمیکرد میگه مشغول ذکر باشید، و البيت الذي يقرا فيه القران، حالا این بیان آیه بیان امام صادق است یا نقل از امام باقر میکنه به فرق نمیکنه، فرمود خانه ای که درش قرآن تلاوت میشود و یذکر الله عز وجل فيه و ذکر خدا درش است، تکثر برکت، و برکت در این خانه زیاده.
خیلی امروز
برکت رو در کجا میجوییم؟ میجویند. و امام چی میفرماد؟ و تحضره الملائکه، فرشتگان حاضر میشوند در اون خانه، و تهجره شیاطین، شیاطین میرن از اون خانه، و خود ببینید حضور شیاطین آثار سوء منفی رو در برکات رو میبره، در نفس و روح انسان اثر داره، حضور فرشتگان طهارت و معنویت و قدسیت و نورانیت و برکت رو اینها میاره، و یضیء لأهل السماء، این خانه درخشندگی داره برای اهل آسمان، کما یضیء الکوکب الدری لأهل الارض، مثل ستارگان که برای اهل زمین درخشندگی دارن، این خانه برای اهل آسمان درخشندگی داره، بل بیت الذی لا یقرا فیه القرآن ولا یذکر الله فیه تقل برکته، خانه‌ای که درش ذکر قرآن نیست، ذکر نیست، خدا نکنه شاید خیلی از خانه‌ها ممکن اینطور باشه، سال به سال قرآن درش باز نمیشه، ماه رمضانی بشه بعد بسته میشه، قرآن‌ها بی توجهی میشه در خیلی از خانه‌ها، اهل قرائت قرآن نیستن گاهی مثلا،
میگم اینا چقدر آثار برکت دارن، شما اصلا برکت در همینه، خیلی امروزا مشکلات اقتصادی داره شاید بخاطر همین مباحث،
مثلا اگر ذکر نباشد قرائت قرآن نباشد تقل و برکتو برکتش کم میشه، به تحجره الملائکه، فرشتگان قهر میکنن از این خانه، به تحضره الشیاطین، شیاطین میان در این خانه، و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا اخبركم بخير اعمالكم لكم ارفعها في درجاتكم وازكاها عند ملككم و خیر لکم من الدینان و درهم و خیر لکم من ان تلقو عدو بکن فتقتلوهم و یقتلوکم، پیامبر فرمود میخواد به بهترین عمل شما رو یاداوری بکنم،
همه بله. چیزش بهترین باشه،
همه چیز از دینار و درهم و از قتل دشمنانتون و فلان از همه چیز بهتر باشه، از که پاکترین عملتون، فقط ذکر الله عز و جل کثیرا، زیاد ذکر گفتن و میدونم تو ذکرام صلوات یک جایگاه
اصل
خاصی داره. من صلا علی مرادم یبقم ذنوبه ذره، یک صلوات گناهانو میشوی پاک میکنه.
هر چی ما از امام باقر میگیم باز کم هست،
یعنی و بعد دارد که حضرت جا رجل الی النبی، کسی آمد خدمت پیامبر سوال کرد من خیر اهل المسجد، بهترین اهل مسجد کیا هستن؟ فرمود اکثر هم لله ذکرا، بیشترین اون که بیشترین ذکر رو دارن. در شاید که بعد فرمود من اعطا لسان ذاکرن فقط اعطا خیر الدنیا، من اعطی لسان ذاکرن، کسی لسان ذاکر خدا بهش بده فقط اعطی خیر الدنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت رو خدا بهش داده. و در شاید که این آیه رو حضرت خونده ولا تمنون تستکثر، ای لا تستکثر ما عملت من خیر لله، یعنی زیاد نپندار اون کاری که خیری که انجام دادید خیلی غرور برت نداره، هی اضافه انجام بده.
الان که شما فرمودید من یاد این روایت از امام باقر علیه السلام افتاد که ذکر کثیر رو تسبیحات حضرت زهرا
بهش
معرفی میکنه، هم خیلی بحث مهمی که تسبیحات زهرا
چه تسبیحاتی چه خیلی دیگه روایتی از امام باقر هست. اون روایت حضرت فرمود که اگر چیزی بهتر از تسبیحات حضرت زهرا بود پیامبر اکرم او رو به فاطمه یاد میداد. که این که گفتم برابر هزار رکعت نماز و خیلی دچار خسرا میشه کسی این رو از دست بده، چند دقیقه بیشتر نمیکشه،
حتی به دقیقه شاید نرسه که
نمیرسه. حالا البته اون نکته ایست که باید بوده با تعنیق و با توجه
به هر حال اون کسی که بخواد در اسرع وقت به قول خیال کنه وقتش کم تاگه بده میگه حتی یک دقیقه وقت نمیگیره، هرچند که هر چیز ذکر رو با تعنیات اینا باشه 100% ثواب بیشتر. هم که حضرت امام فرمود که حضرت امام واسه که هر چه بیشتر ما پشت سر جنازه میریم زمان بیشتر است ثواب بیشتر است. مثلا یک سوالم دارم، یکی دو دقیقه بیشتر، یک دقیقه شاید سریع اینو جواب بدید در این برنامه مطرح شد، اینکه وصیت امام باقر علیه السلام چه بود که در منا 10 سال حتی میگن بشه که برای من عزاداری کنید؟ بله. این از چه بابه؟
وصیت خاصیه که حضرت یک وجهی رو به اصطلاح وصیت کردن به امام صادق سلام الله علیه که تا 10 سال برای من در ایام حج در منا مجلس عزا برپا بکنید. و اون نکاتی رو در ارتباط با این مسئله ذکر کردن. بعضی از قول آیت الله زنجانی من شنیدم که آزادشون نقل کرده بودن که ایشون میفهمیدن که چه بسا ناظر باشد به، چون دوره امامت حضرت چون که عرض کردن 114 بعضا 115 گفتن تمام شد، 10 سال بعدش هشام ابن عبدالملک به درک واصل شد 125. این که 10 سال فهمید در واقع ناظر بود به بیان تاریخ هلاکت این به اصلا شقی اهل زمان که قاتل حضرت هم بود در واقع، تا دستور داد ابراهیم ابن ولید مسلوم کرد حضرت رو. و این هست نکته که از این روایت استفاده میشه، این که در واقع گاهی گفته میشه که این عزاداری برای غیر امام حسین از کجا، یک عدلش هم
مثلا اینم میشه یکیه.
بله امام باقر سلام الله علیه وصیت میکنه برای من عزاداری بکنید، گاهی توجه ندارن میگن گویا امام برای امام حسین فرموده، اون که در جای خودش ائمه تاکید میکردن اینجا برای خود حضرته.
بله
عزاداری برای غیر امام حسین یکی از روایتش دلایلش این نقل. بله. خدا قسمت کنه هر سال در منا بعد از شب 12 به نظرم قومی ها در منا چادرهاشون رو یکی میکنن و به این وصیت عمل میکنن. مجلس اعضای من باقر
الله خدا توفیق بده بتونیم بریم. متشکرم استاد، وقتمون به پایان رسید، خیلی استفاده کردیم و خیلی از سوالا باقی موند ان شاء الله در فرصت های مناسب مطرح کنیم. ولی هر روایت از شما هر ورقش دفتری است خلاصه که این دفترها تمام نمیشه و
برکات اهل بیت
زیاده. متشکرم جناب دکتر جبار از حضورتون در برنامه. عزیزان بیننده از شما تشکر میکنم، امیدوارم که برای شما مورد استفاده قرار گرفته باشه. آخر برنامه است و وقتم که خیلی کم هست، فقط ما تعجیل فرج آقا از خداوند خواست داریم و التماس دعای خیر از شما عزیزان بیننده. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.